محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم ولنعتهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق حاصل العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب، در ضرورت ارتقاء تفقه و سطح تفقه دینی که از طریق قواعد اصولی اتفاق میفته، نظریه سید مولانا استاد مواج حسینی هاشمی را عرض میکردیم. عرض کردم که اجمالا ایشون جامعه رو، موضوعش رو متفاوت تعریف میکنن و میگن جامعه برای پرستش شکل میگیره. اراده هایی که یک مدار پرستش خاصی رو انتخاب کردن، این اراده ها حول یک محور جمع میشن برای پرستش اجتماعی. یه نکته. نکته دومم این بود که این پرستش اجتماعی، عرض کنم، حتما بر محور یک امام و ولی شکل میگیره. جامعه هم موضوعش پرستشه، هم دارای سرپرستی است. لذا موضوع سرپرستی اجتماعی، سرپرستی نسبت به امر پرستش. و سرپرستی هم به معنی حفظ ساختارها نیست، به معنی رشده. ولایت اصلا موضوعش رشده دیگه. شما اگر رشد ندید نمیگن سرپرستی شده. بنابراین جامعه برای پرستش شکل میگیره و حتماً ولایتی درش هست. نقش این ولایت سرپرستی رشده، سرپرستی تکامل همون پرستشیش که در جامعه واقع می شود. یه نکته بود که عرض کردیم که نکته مهمی است که محل بحث بعد قرار بگیره، و همین مهم است که نشون میده که جامعه ابعاد مختلفش مربوط به دین و دیانت و بندگی خدا هست یا نیست. این بحثی بود که گذشت دیگه تکرار نمی کنم. اگر شما جامعه رو برای نیاز تأمین نیازهای مشترک بگید شکل میگیره، طبیعی است ممکنه کسی بگه اینها موضوعش پرستش خدا نیست، اصلا ربطی به انبیا نداره، ربطی به دین نداره، از امور عرفیه محض است. ولی اگر گفتید جامعه برای پرستش شکل میگیره و ولایت موضوعش سرپرستی همین عبادت و پرستش در مقیاس جامعه است، وقت این ارتباطش با دین معین میشه. این یک نکته بود. نکته دومی که عرض کردیم این بود که این سرپرستی رشد جامعه در شرایط درگیری با نظام با مقابل هست. یعنی این طور نیست که شما وقتی برای رشد جامعه کار میکنید در خلع کار میکنید. یه جامعه مقابلی هم هست، مقابل جامعه مؤمنین جامعه کفاره. سرپرستی رشد در شرایط درگیری همه جانبه هست. لذا دائما باید کسی که سرپرستی رشد رو به عهده داره، حکومتی که سرپرستی رشد رو به عهده داره، تلاش کنه که در موازنه قدرت برتر از آن جبهه مؤمنین باشه. لذا عرض کردیم امنیت اجتماعی، اما از امنیت در مقابل مخاطرات مثلا نظامی و امثال ایناست، بلکه جبهه مقابل دائما در حال نفوذ و تغییر وضعیت جامعه مؤمن به نفع خودشه، چه در عرصه سیاست، چه فرهنگ، چه اقتصاد. و مأموریت حکومت صیانت جامعه در مقابل نفوذ هست و این به برتری قدرت حاصل میشه در موازنه. اگر شما به برتری برسید، موازنه به نفع شما موازنه مثبت میشه. یعنی شما دائما دارید نفوذ فرهنگی و نفوذ اقتصادی و سیاسی میکنید، اما اگر نه موازنه به نفع اونا تغییر کنه، اونا نفوذ میکنن دیگه و استحاله میکنن جامعه شما رو. بنابراین مأموریت حکومت از کنم سرپرستی رشد جامعه در شرایط درگیری و حفظ برتریه. موازنه رو باید دائما به نفع جبهه حق تغییر بده. شاید آیت طول هم مستطعتون من قوای معناش همین باشه دیگه. خب اگر این طور شد، بنابراین ما احتیاج داریم به یک فقهی برای سرپرستی جامعه در این مقیاس. سرپرستی رشد پرستش در همه عرصه‌های اجتماعی در شرایط موازنه و درگیری. یه نکته دیگه ای که اضافه کردم این هست که شرایطی که ما الان باش درگیر هستیم، شرایط عرض کنم ابتلاء ما هم هست، جبهه تمدن مادی است که یک برنامه ریزی هماهنگ در مقیاس توسعه پایدار جهانی داره. این رو اشاره کردم، بازم تکرار میکنم، نکته دقیقی است. ما نمیگیم باید از رو دست دشمن شما نسخه برداری کنید و کاری که اونا میکنن شما هم مشابهش رو انجام بدید، ولی اگر دشمن به عنوان شرایط ابتلاء شما بود، باید برای غلبه بر این شرایط تدبیر کنید دیگه. ما الان مبتلا هستیم به یک تمدن مادی که عرض کردیم تمام زیر ساختای خودش رو تولید کرده و برنامه ریزی میکنه برای اداره جامعه جهانی و برای توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی. امکاناتش هم فراهم کرده. ما با چنین شرایطی به عنوان شرایط ابتلاء خودمون مواجهیم که عبور از این ابتلا هم شرط رشد دیگه. خدای متعال مؤمنین رو در شرایط ابتلا قرار میده، اگر بتونن به سلامت عبور کنن رشد میکنن. بنابراین ما اگر با یه تمدنی مواجه هستیم که دارای لایه‌های مختلفی از عقلانیت برای برنامه ریزی، برای محاسبه، برای سرپرستی توسعه اجتماعی است، ما باید در مقابل او قدرت محاسبه داشته باشیم. ولی اگر نتوانیم در این مقیاس محاسبه کنیم، قاعدتاً جبهه رقیب ما غلبه پیدا میکنه بر ما. اینم یه مقدمه قابل تأمله که ظرفیت عقلانیتی که جامعه ایمانی بهش محتاج هستند متناسب با شرایطشون و متناسب با ابتلایی است که دارن. واقعا یه موقع جامعه مؤمنین ولو با جبهه کفار مواجه بوده، ولی غلبه بر جبهه کفار احتیاج به یک محاسبات پیچیده نداشته. نه دشمن قدرت محاسبات داشته و نه این جبهه نیاز داشته. کما اینکه فرض کنید مثلا میگم در درگیری های نظامی این ساز و برگ گسترده وجود نداشته، این ساختارهای پیچیده نبوده، این محاسبات دقیقه نبوده، شما احتیاج دارید به این محاسبات. یا فرض کنید اگر الان دشمن یک عرصه های جدیدی رو برای غلبه پیدا کرده، اون مثلا عرصه جنگ نرمه، جنگ شناختی، شما بالاخره تو این عرصه باید توانایی کسب بکنید دیگه. نیاز به یه محاسباتی در یه مقیاسی دارید که بتونید غلبه بر دشمن کنید، لااقل جلوی غلبه دشمن رو بگیرید. پس اینه، اگر عقلانیتی که دشمن با اون عقلانیت برنامه ریزی میکنه برای غلبه یک عقلانیت پیچیده است که در حوزه علوم، در حوزه برنامه ریزی و در لایه‌های پیشینش، مبانی این علوم یعنی علوم پایه و لایه‌های قبلیش، یک منظومه از عقلانیت پیچیده دشمن داره، شما باید غلبه بر او رو برنامه ریزی بکنید. بنابراین تفقه دینی اگر میخواد جامعه مؤمنین رو برنامه به اصطلاح سرپرستی جامعه مؤمنین رو در چنین شرایطی برای غلبه بده، باید ظرفیت محاسبش در این مقیاس باشه. این نکته بود که تا اینجا عرض کردیم که حالا چجوری میشه ما بتوانیم یک برنامه ریزی کنیم برای اداره جامعه مؤمنین به طوری که بتونیم غلبه کنیم بر این شرایط و این شرایط رو به نفع خودمون تغییر بدیم. الان مثلا یه نگاهی شما به دور و بر خود ما تو جامعهمون بیندازید، میبینید که عرض کنم تمدن مادی و دستگاه دشمن با مجموعه عرض کنم ظرفیت هایی که ایجاد کرده، عرض کردم حالا عقلانیت و علوم و بعدم فناوری ها و مراحل قبل و بعدش، تا کجا نفوذ کرده تو جامعه مؤمنین. شما الگوی اقتصادی جامعه رو ببینید، برنامه ریزی های کلانش تا الگوی پوشاک و خوراک و مسکن و سبک زندگی اجتماعی رو، کجاش اونها حضور ندارن بفرمایید. در فرهنگش همینطوره، اهم از فرهنگ بنیادینش تا فرهنگ عرفیش، یعنی در لایه های علوم پایه، در لایه علوم ارز کنم دقیقه مثل علوم انسانی و تجربی و ریاضی و امثال، حالا کار من با طبقه بندی علم ندارم اینجا، کجاش حضور ندارن. در لایه ساختارهای اجتماعی که برای اداره جامعه شکل میگیره، وزارت خونه ها و ارز کنم زیر مجموعه هاشون و علوم برنامه ریزی، کجا نیستن شما بفرمایید. یعنی واقعا الان برنامه ریزی در کشور ما که به اصطلاح جمهوری اسلامی است و نقطه کانونی و مرکز ثقل جبهه مقاومت و درگیری با تمدن کفره، شما یه نگاهی به ساختارهای اقتصادی ما کنید، اقتصاد ما رو ببینید، وزارت خونه‌ای که داریم، نهادهای برنامه ریزی که داریم، علومی که با اون علوم برنامه ریزی میشه، خروجی این علوم چه نسبتی داره با دنیای مدرن. یعنی دنیای مدرن در موازنه غلبه کرده یا غلبه نکرده و تونسته اون الگوهای اقتصادی خودش رو حاکم کنه، سبک زندگی اقتصادی ملت ما رو تغییر بده، در الگوی پوشاک و خوراک و مسکنشون نفوذ داره یا نداره؟ از چه طریقی؟ از طریق اون عقلانیت و ساختارهایی که ایجاد کرده، فناوریهایی که ایجاد کرده و عرض کردم اون حلق زنجیره مدیریتی که داره، ساختارهای جهانی و نحوه تصمیم سازی و تصمیم گیری در جوامع بشری نفوذ کرده دیگه. شما همین معیشت ما رو ببینید، الگوی خوراک و پوشاک و مسکن که دیگه ظاهری ترینشه، لایه روینشه، سبک زندگی که لایه روینشه، از الگوی اشتغال، تحصیل عرض کنم و الگوی خوراک و پوشاک مردم، شما نفوذ رو میبینید یا نمیبینید؟ بحث اینه. ما مأموریتی داریم، حکومت دینی، که تو این مقیاس مقابله کنه و سعی کنه موازنه رو تغییر بده یا نه؟ بیشه نه، تبیین و اینا یه لایشه، بله یه منزلتی از مقابله هم گفتمان سازیه بر علیه گفتمان سازی رقیبه، بیش از قانون گذاری هم هست، سرپرستیه دیگه، یه بخشش هم قانون گذاری. عرض کردم اونا برای سرپرستی چه کار دارن میکنن؟ برای اینکه اراده خودشون رو نافذ کنن، جاری کنن، ملت‌های مؤمن در تولی به اونا زندگی کنن، متناسب با سرپرستی و تدبیر اونا زندگی بکنن، چه کار دارن میکنن؟ راحت میفهمید. سرپرستی باید در اون مقیاس انجام بگیره. حالا من همه لوازمش رو اینجا نمیخوام بحث بکنم. یکی از لوازمش حوزه اون عقلانیتی است که به اون عقلانیت اداره میکنن. شما تو اون مقیاس اگر نتوانید برنامه ریزی کنید، برنامه دشمن نفوذ میکنه. الان اینو یاد بکنید، درس کردم در حوزه اقتصاد. یکی از کاراشه دیگه. ما فعلا میخوایم راجع به مأموریت حوزه در عرصه تفقه بحث بکنیم، خیلی کارهای دیگه هم باید اتفاق بیفته. میخوام ببینیم اون تفقهی که میتواند پشتیبانی کند حکومت دینی رو برای سرپرستی رشد و برای غلبه در موازنه، این چه فقاهتی است؟ خب اگر واقعا تئوریزه شده بود که خیلی خوب بوده، ما راهی رو باز کردن، بعدم هی مرتب نهیب میدادن که سعی کنید این رو حالا به تعبیره ناروایی من تئوریزش کنید. ناد میکنید. بنابراین عرض من اینه، شما الان مثلا ببینید ساختارهایی که ایجاد شد، اگر شما حکومت عرفی بدونید بگید نه آقا اینا امور عرفی و اوغلایی است، اوغلا درست کردن، ما هم از اونها استفاده میکنیم، اگر یه جایی هم خلاف بود، اون جایی که خلاف شرع خطوط قرمز فقه رو رد میکنه اونجا باش مقابله میکنه، بانک و بیمه و نمیدونم پول اعتباری و بازار بورس و همین چیزایی که تو فضای اقتصاد است. نه بسام حتما میشه، به شرط اینکه ما کار خودمون خوب انجام بدیم دیگه. بحث من اینه، خلایی که برای اداره حکومت از ناحیه تفقه دینی داریم کجاست؟ اینو میخوایم تعیین کنیم دیگه. بگیم آیا با همین سطح از استنباط که از کم این سطح از استنباط، استنباط متقنی است و زیربناهای مستحکمی داره، مبتنی بر حجیت بزرگان فقهای شیعه زحمت کشیدن و در دوره خودش هم یک فقه پیشرو بوده، الان هم ما بهش محتاجیم، فعلا با همین داریم اداره میکنیم جامعه رو دیگه، با همین سطح فعل جمله داریم اداره میکنیم و بالاخره نمیذارید جامعه استحاله بشه در تمدن رقیب. ولی سوال اینه، اگر دشمن داره برنامه ریزی در اون مقیاس میکنه، شما چجوری میتونید عرض کنم مقابله کنید؟ یعنی برنامه ریزی برای سرپرستی رشد اجتماعی در عرصه های مختلف نیاز به چه سطحی از استنباط دینی داره؟ این محل بحث ماست. با اون سطح از استنباط و فقه آیا با تفقه کنونی و قواعد حجیت کنونی فراهم میشه یا میسور نیست؟ ممکن نیست با این سطح از فقاهت به اونجا دسترسی پیدا کنه. این محل بحث بود دیگه. خب حالا عرض ما این بود که اگر شما فقهتون فقه سرپرستی تکامل اجتماعی است، این تکامل اجتماعی هم در شرایط، این شرایطی هم که ما الان بهش مبتلا هستیم، شرایط یک تمدن رقیبی است که برای همه عرصه‌های حیات به صورت هماهنگ داره برنامه ریزی میکنه. این برنامه ریزی هم برنامه ریزی در جهت پرستش دنیاست، همینطوری که عرض کردیم. نگید یه برنامه ریزی عرفی و اوغلایی است و این برنامه ریزی عرفی و اوغلایی رو ما امضا میکنیم. اینو اشاره کردم که اگر شما موضوع جامعه رو پرستش دونستید و تکامل پرستش، اون وقت دو تا عقل پیدا میشه. عقل، حالا تعبیر دقیقم نیست، عقل و نکرا، عقل و جهل در مقابل هم معنی دار میشه. دو دسته بناهایی که بهش گفته میشه بناهای اوغلایی شکل میگیره، بناهایی که واقعا اوغلایی است، بناهایی که اوغلایی نیست، بر اساس نکرا هست. بنابراین اگه این رو نپذیرید، بگید آقا حکومتی امر عرفی است، اوغلایی است، با محاسبات بشری هم انجام میگیره، دیگه این حرفا گفتنی نیست. شما میگید آقا مشکلی وجود نداره که تمدن رقیب آمده به ما خدمت کرده، اونا خادم ما هستن، ما مخدوم هستیم، اونا زحمت کشیدن، این عرض کنم دانش ها رو تولید کردن، آموزش رسمی مدرن رو تولید کردن، فناوری ها رو تولید کردن، ساختارهای اجتماعی رو دارن کمک میکنن به سعادت پیشرفت بشریت. ما هم یه جامعه هستیم، ما از این امکانات استفاده میکنیم، خدا رو هم شکر میکنیم که کفار مستخدم ما قرار داده، اسمشون اونا مدیرن، اونا مدیر نیستن، خادم ما هستن، اونا تحقیقات گسترده و سازماندهی میکنن، ما مشغول عبادتیم، به اون چیزا نمیپردازیم، بعد از حاصل علم اونا استفاده میکنیم. این یه روی کرده دیگه. حالا میگفتن که این منابع طبیعی مثلا نفت ما رو که میبرن، کفار و خدا خادم ما قرار داده، برای ما نفت گذاشته، اونا میان استخراج میکنن، از ما میخرن، بعدم میبرن تبدیل میکنن به یه محصولات گسترده، ما اون محصولات هم به ما میفروشن، اونا خدمه ما هستن دیگه. بله بله روشنه. یعنی اگر اونا پیشرفت کردن، همه عرصه ها رو قدم به قدم، اول میگن که آقا آزادی خودت اصلی، بعد میگن که اشکال نداره شما مسجد بساز، یه شهر میسازن که تو میدانش یه طرفش مسجده، یه طرفش کلیسا، یه طرفش هم بتکده، یه طرفش هم میکده، میگن هر کدوم میخوای انتخاب بکن. نه فرمودین، البته تلاش هم میکنن که بگن که اونی که مال دوره جدیده این یکی نه اون یکی. حالا بحثا بله، یعنی اول میگن هر کدوم میخوای، بعد یه بستری درست میکنن که عملا مسجد تعطیل میشه به نفع کازینو. بله حالا عرض کردم اون که اصلا یه بحث است که تو شهرسازی جدید اون اصلا چیزی به نام مسجد تعبیه نکردن. شما هم وقتی تعبیه میکنید تو اون شهر مسجد رو یه عنصر ناهماهنگه، دائما مزاحمه. جای دیگر رو برش تعریف کردن دیگه، نیازمندی های آدم رو تعریف کردن به صورت متوازن، دارن رشدش هم میدن، تو شهر برنامه ریزی میکنن رشد متوازن شهر رو. بنات فهمودید که نیاز به مسکن، نیاز به راهانی و بشمرید رفت و آمد و حمل و نقل و همه، ولی نیاز به مثلا فرض کنید پرستش خدای متعال و این یه نهاد اجتماعی بخواد به نام مسجد، اینو قبول ندارن دیگه. حالا اون تر رو یه گوشش رو که به هم زدم، ولی تمامش رو نفرمایید، تمامش که الان هم هست دیگه. یه جایی دخالت کردن، جلوی یه نفوذی رو گرفتن، ولی بلافاصله بعد میرزای شیرازی دوران مشروطه پیش آمده، مشروطه رو مصادره کردن به نفع خودشون، تبدیل کردن به توسعه نظام سیاسی غرب در جامعه ما و نظام کشور ما رو به نفع نظام سیاسی خودشون تغییر دادن، نه به نفع اسلام. اون چیزی که مشروطه خواهان میخواستن که این نبود که، نه فرمودید به نفع توسعه نظام سیاسی غرب و بعد بستر برای توسعه فرهنگی و اقتصادی غرب در کشور ما. چون اونها هم میفهمن، این عرض بکنم این نکته رو بگم، اونها اگر میخوان برنامه ریزی برای توسعه کنن، میفهمن که توسعه که فقط با انتقال محصولات و تکنولوژی و فناوری واقع نمیشه که. میگن بعد بافت اجتماعی تغییر کنه، از جمله بافت نیروی انسانی تغییر کنه، نیروی انسانی متناسب با توسعه باشه. ساختارهای سیاسی باید تغییر کنه، ساختارهای فرهنگی باید تغییر کنه، نظام اقتصادی باید تغییر کنه، بافت نیروی انسانی تغییر باید کنه. من میگم دشمن داره محاسبه میکنه، در این مقیاس به برنامه ریزی میکنه. مثلا مدارس رسمی و آموزش رسمی رو درست کردن برای تربیت انسان عصر روشنگری، که یکی از ابعاد این انسان دانش‌های تخصصیه و کارآمد شدن در این زمینه‌هاست. بعد مهمترش اینه که میگن انسانی باید پرورش بدید که متناسب با عصر روشنگری میاندیشه، احساس استغنا از انبیا میکنه، احساس بلوغ میکنه، احساس میکنه دوران وابستگی به انبیا گذشته، خودش میتواند با عقلانیت خودش مصلحت خودش رو تشخیص بده. مأموریت اصلی آموزش رسمی اینه، هم به انسان عرض کنم مفاهیم رو میآموزه، هم مهارت‌ها رو یاد میده، هم پرورش روحی میده. یه انسانی که میخواد مستقل از انبیا زند به قول خودش بالغ باشه، این مأموریت. لذا این مدارس رسمی تا دانشگاه آدم اینجوری تربیت میکنه. این غیر طبیعی نیست که اگر شما اون مدار رو ادامه بدید، مطالبات مثلا نخبگان جامعه دانشجوی شما سلف مشترک، خوابگاه مشترک باشه. چیز عجیبی نیست که میگه مثلا میخوام آدم اینجوری تربیت بکنم. شما باید چه کار، حرف من اینه شما در مقابل این چه کار باید بکنید؟ نه، تفقه در دین اگر بخواهد سرپرستی رشد جامعه رو به عهده بگیره چه کار باید بکنه؟ به خصوص این تفقه نمیتواند معطوف به شرایط موازنه نباشه، چون مسئله واقعی جامعه ما تو این شرایط تعریف میشه و فقه باید این مسئله رو حل کنه. حالا همینو میخوام ببینیم، میخوام ببینیم چه اتفاقی باید بیفته دیگه. سرپرستیه اینا که رفت ظهور مقیاس عوض میشه اصلا. نه در دوره ظهورم، آغاز ظهور که مبارزات سختی است، بعد که غلبه واقع شد اصلا جهان دیگری ساخته میشه. یعنی اون موقع عرض کردم که مرحوم علامه طباطبایی یه مطلب دقیق رو در تفسیرشون دارن، ذیل آیه 210 سوره بقره است که یه آیه است که ظاهرش ناظر به قیامت، در روایات تعویل به ظهور و عرض کنم رجعت شده، اینجوری یادمه. اونجا بحثیشون باز میکنن، میگن بیش از 100 تا روایت داریم که آیات مربوط به قیامت رو تعویل به ظهور کرده یا به رجعت. این معناش چیه؟ حالا نظریات رو تحلیل میکنن، نظریه خودشون نظریه دقیقی است. فعلا از این ادله میشه استدلال کرد که ظهور یک منزلتی از قیامته. تمام آیات قیامت به یه معنا ناظر به ظهوره. یه منزلتی از اون آیات در اصل ظهور محقق میشه. اختصار. بله در زمان غیبت. یعنی ما در شرایط مقابله هستیم، در شرایط مقابله که نمیتونیم اگر دشمن داره یه حیات همه جانبه شکل میده ما دست رو دست بگذاریم بگیم بذار اونا بیان اقتصاد ما رو شکل بدن. از کنم یه بار شما میگید آه اینا که مربوط به دین نیست، امور عقلایی است، ما آخری نمیگیم مواظب باشید خطوط قرمز فقر رعایت بشه. یه نگاه، یه نگاه از اون طرف میگید اصلا اینا مستخدم ما هستن، خدا کفار رو مسخر کرده برای ما کار میکنن، اونا تمدن میسازن ما استفاده میکنیم. یه بار یه جور دیگه نگاه میکنه، بگیم دادن اعمال ولایت میکنن، سرپرستی میکنن، سرپرستیشون هم مبتنی بر دینشونه، به هر میزانی که نفوذ بکنن دین شما رو نفی میکنن. و اینا عرصه دینداریست، اولا عرصه دینداریست. ببینید یه بار شما اینجا عرصه دینداری نمیبینید که میگن اینجا کاری با دین نداره، مردم یه نیازایی دارن طبیعی انسان ها، این نیازها یه بخشش به صورت با تلاش فردی رفع میشه، یه بخشش نیاز به همکاری اجتماعی داره، دور هم جمع شدن برای حل این نیازهاشون. با عقل عملی و نظری خودشون هم که به تدریج در طول تاریخ رشد کرده مسائلشون حل کردن و بهبود بخشیدن وضعیت خودشون، ربطی به دین نداره. ما در این امور عقلاییه از اونها استفاده میکنیم، اینا اسلامی و غیر اسلامی نداره که. کی اتومبیل اسلامی قدم، یعنی خیلی هم تنزلش میدیم بیاریم سراغ محصولات، هواپیما که اسلامی اسلامی غیر اسلامی نداره، نمیدونم آب لوله کشی و مثلا اینکه آب بهداشتی که به اسلامی غیر اسلامی نداره، از این حرفا. توسعه کشاورزی که اسلامی غیر اسلامی نداره. اینجوری برای نگاه میکنی میگی اینا رو استفاده میکنی، ربطی به اسلام هم نداره. یه جایی خطوط قرمز اسلام رد شد، اونا رو مراقبه میکنی. اگر گفتید نه اینجوری نیست، بحث این نیست که یه امور مقلب، بحث همه این عرصه‌های پرستش تحت ولایت سرپرستی واقع میشه، اونها دین خودشون رو اعمال میکنن، اگر تو این عرصه ها آمدن دینشون هم با خودشون میارن، ولایتشون هم با خودشون میارن. یعنی شما اگر الگوی پوشاکتون رو از اونها گرفتید ولایت اونها رو دارید قبول میکنید، تحت ولایت کفار قرار میگیرید و دین اونها هم اعمال میشه برشون. عرض من اینه، واقعیت اینه که این اتفاق داره میفته و در دوره ما هم با یه شکل پیچیده اتفاق میفته. یعنی ما با یه کفر شرح صدر یافته مواجهیم که از مبانی تا روبنای خودشو فراهم کرده، زیر ساختاشو درست کرده، بعد داره بست میده خودشو به جوامع جهانی. امکاناتش هم داره. میگم مثلا برای افق 20 افتت سند اصلی نوشتن، پروتکل های افتهگانه شون که میخوان همه امور جامعه جهانی رو در بهداشت و تعلیم و تعلم و امثال اینا هماهنگ کنن، محورش هم شهر پایداره. دارن یه کاری انجام میدن، همه رو دارن هماهنگ میکنن. ما در مقابل اون چی کار باید بکنیم؟ فقه ما مقابل اون چی باید بگه؟ فقه ما باید اونا رو امضا کنه، بگه اینا که عقلایی هست یه حق تحفظ بر خودمون قائل میشیم. همین کاری کردن در دولت سابق، این اسناد امضا کردن با حق تحفظ. حق تحفظ یعنی همین، یعنی برخورد، حالا من نمیخوام بیادبی کنم، برخورد شورای نگهبانی، کار باش آقایون شورای نگهبان ندارم، اما شخصیت حقوقی شورای نگهبان برای اسلامی شدن جامعه که در قانون مشروط هم بوده. راهش اینه یا نه، یا شما باید متناسب با او عقلانیت درست کنید. یعنی شما نهت فرمودین در درگیری اگر عقلانیت متوازن در اون سطح نداشته باشید، مغلوب میشه. حالا سوال، خب همون عقلانیت رو یاد میگیریم، اون عقلانیت رو به کار میگیریم به نفع اسلام. اولا یه نکتهش اینه که او یه نقطه خلعی داره، اون کاری با فقه نداره. اون عقلانیت جایگاه فقه کجاست؟ فقه خروجی قرار میدید یا فقه هم تو این عقلانیت یه ضلع یه بعده؟ یه سوال. یعنی میگید نه این عقلانیت ربطی به دین نداره، خروجی ما با فقه کنترل میکنه میشه دینی، یا فرایند عقلانیت یه فرایندی است که دینی است و اگر دین حق نبود دین باطله. این نکته اول. نظری استاد ما این بود که این فرایند فرایندی است که حتما ایدئولوژیکه و خروجی این عقلانیت به نفع اسلام نمیشه به کار گرفته بشه. شما هر قدم که در قله علوم مدرن قرار بگیرید دانش بنیاداتون رشد کنن، که من نمیگم الان رشد نکنن، من بحث من این نیست، این منتهی به ایجاد عقلانیت دینی نمیشه و این عقلانیت هم در خدمت رشد دینی قرار نمیگیره. عقلانیتی که عقلانیت ایمانی است در مقابل عقلانیت مادی، این عقلانیت بعد اصلیش تفقه دینیه، تولی به وحیه. این تولی به وحیم وقتی میخواد جاری بشه در جامعه به معنی تعطیل علوم نظری و محاسبات عرض کنم نظری و تجربی انسان نیست، مطالعات میدانی و امثال علومی که هست، به معنی تعطیل مدل ها و الگوهای برنامه ریزی نیست. شما نمیخواد عقل و حس بشر که تعطیل کنید، که بنابراین نیاز به اون دانش ها هم دارید، اون دانش ها باید تولید بشن، اما اونا هم بعد این عقلانیت استنباطی باید قرار بگیرن. اون عقلانیتی که میتونه رقابت کنه با عقلانیت مدرن و سرپرستی جامعه رو به سمت دینی تر شدن هدایت بکنه، یک عقلانیت ترکیبی و سه‌بعدی است از عقلانیت استنباطی و علوم و معادلات و عقلانیت برنامه ریزی. این یه نکته. اینا هم بعد هم دیگه هستن. ببینید اجزا نیستن که با هم کاری نداشته باشن، کنار هم بچینیم با پیچ و مهره به هم قفلش کنیم. بعد هم دیگه هستن. یه تعبیری امام رضوان الله تعالی علیه داشتن که تعبیر بسیار دقیقی بود، به نظرم در منشور روحانیت اونجا فرمودن که حوزه ها نظری فکر میکنن، دانشگاه ها تجربی، به عینی اینا باید در هم ذوب بشن. یعنی میدونید که انبو است، باید یه ترکیب شیمیایی اتفاق بیفته تا خروجیش چیز دیگه ای بشه. ذوب شدن یعنی این ذوب شدن به معنی ذوب شدن شخصیت های حقیقی نیست، که معنی شخصیت حقوقیشونه، محصولشونه و روش کارشونه، روش تحقیقشون و محصول تحقیقشون باید در هم ذوب بشه. ذوب شده حوزه یه روش تحقیقی داره، بر اساس روش تحقیقی منابعی داره تحقیق میکنه، یه خروجی داره، درسته؟ دانشگاه هم یه منابع و روش تحقیقی داره، خروجی داره. اینها باید در هم ذوب بشن، یعنی ذوب شدن عقلانیت استنباطی و عقلانیت دانشگاه. این ذوب شدنه، ذوب شدن این بعد هم دیگه بشن، نه اینکه اینا بشن دو جلد کنار هم. شما یه جلد اینجا داری، جلد دیگه هم کنار. فرض کنید مثلا میگم علوم تجربی که خیلی علوم درستی هن، منتها این علوم تجربی پایه ندارن. یه جلد هم فلسفه طبیعیات برش بنویسید، فلسفه علوم طبیعی رو مبتنی بر دین بنویسید، به این زمینه کنید، این دو جلد به هم زمینه شدن درست میشه. ما الان تو دانشگاه وقتی میخواییم معارف رو ببریم، معارف کلان میگیم، معارف رشته ای نمیگیم. که فرض کنید این آقا اگه داره فیزیک میخونه، ما فلسفه فیزیک اسلامی رو زمین میکنیم، بگیم نگاه، یا مثلا نگاه های دینی رو در عرصه مربوط به فیزیک بیایم استنباط کنیم زمین میکنیم. این کار رو نمیکنیم، ما معارف کلی میگیم. فرض کنید اگه این کار کردید، آمدید مثلا در باب علوم طبیعی نگاه قرآن به مثلا به طبیعت و اینها رو یه جلد معارف نوشتید، این جلد معارف بذارید کنار علوم طبیعی، این درست میشه؟ یا هر کدوم راه خودشون رو دارن میرن؟ اون علوم طبیعی منوط به اینه که شما اون علوم طبیعی چی بدونید. اگر گفتید علم، علم کشف فعل تکوینی خدای متعال، وارد بحثای سختی داریم میشه، فعل تکوینی خدا متعال دارید کشف میکنید. یه جلدن بهش اضافه کنید، از وسط شما فعل خدا رو کشف کردید، از ابتدا باید کشف کنید. دو جلد کنار هم زمینه میکنیم کامل میشه. در اقتصاد هم همینطوره، در هر سه همینطوره. نظام اخلاقی اسلام در اقتصاد زمینه کنید به کتاب علم اقتصاد درست میشه. اینه یا نه؟ اینجوری درست نمیشه. شاید اینا شاید بعد هم دیگه بشن. یعنی استنباط جاری بشه در تولید دانش و جاری بشه در الگوهای برنامه ریزی. یعنی این سه بعد باید در هم تنیده بشن. در هم تنیده شدنش هم احتیاج به یک نرم افزاری داره. اگر روش تحقیق در حوزه برنامه ریزی و علوم مستقل از روش تحقیق در حوزه استنباط باشه، خروجی اینا رو نمیشه به هم کنترل کرد، به هم پیوست داد. راه خودش رو میدونم، راه خودش همینی میشه که الان شده. پس ما نیاز به یک عقلانیت بزرگی داریم در مقیاس برنامه ریزی در مقابل توسعه، حالا به عنوان پیشرفت اسلامی اسمشو میذاریم پیشرفت اسلام. این عقلانیت حتما بعد استنباطی میخواد. استنباط باید بعد سایر دانش ها و رشته هایی بشه که این عقلانیت رو شکل میدن. معادله و برنامه ریزی، علوم و برنامه ریزی باید بعد بشه. برای بعد شدنش هم نیاز به اینه که ما روش تحقیق اینها رو هماهنگ کنیم، در هم ذوب کنیم. نمیشه منطق ها در هم ذوب نشن، حاصل ها در هم ذوب بشن. عنایت کردید. یه مرتبه شما میگید اصلا کاری با هم ندارن، این راه خودشو، من راه خودشو. تو برنامه ریزی وقتی برنامه ریزی اتفاق افتاد، خروجیشو با فقه کنترل میکنیم، اونجا به هم گره میخورن. یه قدم جلوتر میگید نه، میگه علوم حوزوی و علوم دانشگاهی در هم ضرب بشن، ذوب بشن، هماهنگ بشن، یه ترکیب شیمیایی حالا به تعبیر ناقص من برسن. یه بار از این جلوتر میدید، میگید اگه روش تحقیقاشون با هم ترکیب نشه، به یه وحدت و انسجامی نرسه، من ممکن نیست خروجیشون هماهنگ کنید. میگید بنابراین بعد نرم افزار تحقیق در حوزه استنباط و معادله و مدل باید با هم ترکیب بشه. درست شد؟ این سه تا عرصه تو نرم افزار باید هماهنگ شد. یعنی نباید بگید مثلا حوزه روشش استنباطه، منطقش منطق حجیته، علوم منطقشون منطق استقراء، برنامه ریزی هم مثلا مدلاش یه منطق دیگه ای داره. این تمام نمیکنه کارو، بلکه باید منطقا هماهنگ شن. اینجاست که یه قدم داریم اندیشه مرحوم شهید صدر رو قبلا عرض کردم، از اندیشه شهید صدر عبور میکنیم. مرحوم شهید صدر قبول دارن حوزه مباحث نظری حوزه منطق استنتاج، یعنی منطق ارسطو. حوزه علوم تجربی ایشون دغدغه داشته که آقا به چه دلیل این علوم تجربی معتبرن؟ شما ازش استفاده میکنید در زندگی اسلامی؟ سوال دیگه. چون ایشون غالب جهتداری علم که نیست که، میگن علم مذهب و مکتب، دین مذهب و مکتب داره نه علم. علم دینی و غیر دینی به این معنا نداره. علم اگر آنگاه ها رو بیان میکنه، بله ممکنه موضوعش یه موقع جامعه دینی باشه، اگر آنگاه رو بین مؤمنین و جامعه دینی بررسی میکنه ممکنه متفاوت باشه با اگر آنگاهی یه جامعه کفار. رفتار اقتصادی مؤمنین با کفار فرق کنه، ولی علم دینی و غیر دینی نداره. علم کشف اگر آنگاه هست. درست میگن خب حالا شما از اینا استفاده میکنه به چه دلیل معتبرن؟ قدما هم گفتن اعتبارش به خاطر اینه که قول خبره معتبره، اسلام قول خبره رو. ایشون اینو قبول نداره، میگه این خبرویت رو کجا به چه دلیل خبرویتش معتبره؟ اصول المنطقی رو نوشتن، میگن روش این علوم روشی است که یقین آوره، پایگاه حجتش یقینه، همونی که در استنباط پایگاه حجیته، تو علم اصولش بحث میکنید همون در اینجا پایگاه حجیت. بنابراین ایشون نمیگن روش ها رو باید هماهنگ کنید، اون روش خودش رو میره، این روش خودش، میخوام بگن قهرن او به واقع میرسه، معتبرم هست. این نگاهی که استاد ما دارن، میگن حوزه استنباط و حوزه علوم و برنامه ریزی که ایشون سلایه میکنن، استنباط، علوم که معادلات رو تحویل میدن و مدل های برنامه ریزی که در مقام برنامه ریزی به کار میرن، مثل مدل هایی که فرض کنید در برنامه ریزی برنامه های 5 ساله به کار گرفته میشن برای اینکه برنامه ریزی 5 ساله بشه. این غیر از معادلات. این سلایه میگن باید وجود داره، این سلایه عقلانیت باید بعد هم بشن، و برای اینکه بعد هم بشن باید نرم افزارشون هماهنگ شه. طور نیست که هر کدوم منطق خودشونو داشته باشن جدا، این منطق های جدا عرض کنم یه جای خروجیش به هم گره بخوره. خروجیشون مثلا در شورای نگهبان به هم گره بزنید یا توی فرآیند پیچیده تری به هم گره بزنید. اینا باید در هم ذوب بشن. ذوب شدنشون به اینه که بعد بشن، بعد شدنشون به اینه که وقتی محصول اینا بعد میشه که فرآیند تحقیقشون با هم نرم افزار مشترک داشته باشه. بعد از اینکه نرم افزار مشترک درست شد، اون وقت یه کار دیگه هم اتفاق میفته. تحقیقات بعد درون یه شبکه تحقیقات اتفاق میفته. یه شبکه تحقیقاتی دائما تحقیق در حوزه تفقه دینی با عرصه‌های دیگر رو به هم گره بزنه. رفت و آمد مستمر با هم داشته باشه، هم دیگر تکمیل کنن. منتها این فرایند تحقیق و این شبکه تحقیقات بعد بر محور تفقه دینی باشه. نقطه مقابل نظریه قبض و بست که میگه باید تفقه دینی هماهنگ بشه با علوم و ناچارم باید هماهنگ بشه، ناچار و مستره، منتها محور دانش و اون دانش‌های دیگه قرار میده، میگه تفقه دینی خودش رو هماهنگ کنه. اون معناش اینه که دائما تفقه دینی به نفع علوم عرفی بشه. معنای این حرف اینه که دائما علوم به نفع تفقه دینی ایمانی بشه، یعنی ادبیات علوم ایمانی بشه، ادبیات برنامه‌ریزی ایمانی بشه یا ادبیات دینی عرفی بشه. نقطه معکوس اوست. ذوب شدن اینا، یعنی بعد شدنشون لازمه، نه اینکه به عنوان 3 جزء کنار هم بچینیم، 3 جلد کتاب کنار هم بچینیم. تو علوم طبیعی از طبیعیات بحث میشه، یه جلد ما مبانی کمی برش بگیم، این نی، این کافی نیست. باید بعد هم بشن. بعد شدنشون وقتی است که روششون به هم گره بخوره و وقتی است که به صورت شبکه تحقیقات فعالیت‌های تحقیقاتی که با این نرم افزارا انجام میگیره درون یه شبکه دائما هم افزا بشن و هم عرضه بشن، چرخش پیدا کنن. پس هم نرم افزار هماهنگ کنن، نمیخواد هم شبکه تحقیقات. اون چیزی که این شبکه و نرم افزارا رو هماهنگ میکنه اسمش رو میذارم فلسفه شدن اسلام. یه فلسفه شدنی دارن که مسئول هماهنگسازی نرم افزار تحقیقات در عرصه تفقه و استنباط و در عرصه معادله و برنامه ریزی است و شبکه تحقیقات رو هم طراحی میکنه که تو اون شبکه تحقیقات به صورت هماهنگ جلو برن. این نگاهی که ایشون دارن. حالا یه نکته اضافه ایست که نکته مهمی است، فقط اشاره میکنم اینجا. ببینیشون به نظر من عقلانیت تفقه شیعی رو که تعبد به وحیه، اینو بردن در همه عرصه ها. میگن تعبد به وحی باید تو فلسفه هم باشه، در عرفان هم باشه، تعبد به وحی باید در ریاضیات و طبیعیات و علوم انسانی هم باشه، تعبد به وحی در الگوهای برنامه ریزی هم باید باشه. اینو چجوری این کار انجام دادن؟ بردن تو معرفت شناسی. یعنی گفتن معرفت درش اختیار انسان دخیله، لذا میتونه حجت باشه میتونه نباشه. انسان در مقام فهم میتونه مؤمنانه بفهمه میتونه کافرانه بفهمه. لذا میگن فهم ریاضی، فهم علوم طبیعی و تجربی هم اینا هم دینی و غیر دینی مؤمنانه و کافرانه داره و میگن منطق ایمانی شدنش باید تولید بشه. و اون منطق هم وقتی همه باید ایمانی بشن وقت میتونید یه منطق هماهنگ کننده برشون قرار بدید. ولی کسی گفت اونا ربطی به دین ندارن، دیگه هماهنگی نرم افزاریشون بی‌معنا میشه. یعنی از طریق نفوذ در حوزه معرفت شناسی این کار رو انجام دادن و همه عرصه های عقلانیت رو میخوان متعبده ببهه کنن، نه فقط استنباط رو. استنباط هم میخوان در یه مقیاسی ارتقا ببخشن که بتواند در یه شبکه هماهنگ با علوم و برنامه ریزی کل حیات اجتماعی رو اداره بکنه. به یه تعبیری باید بتونه علوم رو هم تغذیه کنه، علم دینی تولید کنه، برنامه ریزی اسلامی تولید کنه. بلا نمیتونه محور هماهنگی سرپرستی رشد جامعه قرار بگیره. این اجمال و مدلش.